تسهیل در اراضی فلسطینی در طول 4 سال دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا 2.5 برابر شد. مطابق این گزارش طی سالهای 2017 تا 2020، یعنی از زمان آغاز دولت ترامپ تا کنون، اسرائیل با ساخت 26331 واحد مسکونی در شهرک‌های صهیونیستی موافقت کرد. این در حالی است که در سالهای 2013 تا 2016 با ساخت 10331 واحد مسکونی موافقت شده بود. تداوم و افزایش شهرک‌سازی در حالی است که طبق قطعنامه 2334 شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب دسامبر 2016، فعالیت‌های شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی غیر قانونی است. یکی از دلایل اصلی بی‌توجهی اسرائیل به قطعنامه شورای امنیت و پافشاری بر تکرار جنایت شهرک‌سازی، حمایت دولت دونالد ترامپ در آمریکا از اسرائیل است. یکی دیگر از جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها در هفته گذشته با شهادت رساندن یکی از اسرای فلسطینی بود. انجمن نادی الاسیر فلسطین سه‌شنبه گذشته اعلام کرد کمال ابو وعر، اسیر فلسطینی که از مدت‌ها پیش به سرطان مبتلا شده بود، بر اثر ابتلا به کرونا و اهمال پزشکی در زندان جلبوع به شهادت رسید. حازم قاسم، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، با بیان این که با شهادت ابو وعر شمار اسرای شهید فلسطینی به 226 نفر رسیده است، گفت این بدان معناست که فلسطین با یک جنایت جنگی سازمان یافته علیه اسرا روبرو است. کمیته های مقاومت فلسطین نیز اعلام کردند شهادت اسیر ابو وعر در نتیجه سیاست اهمال پزشکی دلیلی واضح بر نجات پرستی دشمن صهیونیستی است و سازمان زندان های صهیونیستی و عمد قوانین بین المللی را در مورد شیوه تعامل با اسیران فلسطینی نقض می کند و به شیوه قلدر مآبانه رفتار می کند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا. سپاسگزاریم از همراهیتان و دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشید. و اما هفته گذشته محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی اذعان کرد این کشور با رکود اقتصادی مواجه شده است. عربستان سعودی ثروتمندترین کشور عربی است، اما اقتصاد این کشور در سالهای اخیر روند نزولی داشته است. طبق اعلام صندوق بین المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در 3 ماهه منتهی به جون به -7% رسید که کمترین رشد فصلی ثبت شده در عربستان از سال 1985 تا کنون بوده است. نرخ بیکاری در عربستان نیز به 14.5% افزایش یافته است. کسری بودجه عربستان در سال 2020 نیز 12% برآورد شده است. تنها حدود 60% از درآمدهای پیش بینی شده نفتی عربستان در سال 2020 محقق می شود. علل مختلفی در خصوص این موضوع که چرا سرمایه‌دارترین کشور عربی با بالاترین میزان صادرات نفت در جهان دچار بحران مالی شده است وجود دارد. مهمترین دلیل در این خصوص رفتارهای جنگ طلبانه آل سعود است. عربستان سعودی از سال 2015 جنگ علیه یمن را آغاز کرده و 68 ماه از این جنگ بی هدف می گذرد. این جنگ میلیاردها دلار برای عربستان هزینه داشته و خسارت زیادی به اقتصاد این کشور نفتی وارد کرده است. رفتارهای بی ثبات کننده منطقه ای نیز عامل دیگر بحران مالی عربستان سعودی است. عربستان سعودی در سالهای اخیر با جمهوری اسلامی ایران، قطر و ترکیه دچار تنش جدی شده است. ثبات منطقه‌ای و روابط خارجی مسالمت‌آمیز یکی از شروط مهم رشد اقتصادی هر کشور است، اما عربستان این فاکتور را طی سالهای اخیر از دست داده است. در همین راستا ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی پنجشنبه گذشته در نشست هیئت دولت عربستان بار دیگر ایران را بعد دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و حمایت از تروریسم متهم کرد و از جامعه جهانی خواست تا در برابر تهران مواضعی قاطع اتخاذ کند. این اظهارات که در سالهای اخیر بارها از سوی مقامات سعودی تکرار شده است، سبب بهره برداری قدرت‌های خارجی و بخصوص آمریکا و فروش هنگفته تسلیحات در پوشش ایران هراسی شده است. خریدهای سنگین تسلیحاتی نیز از علل مهم مواجه شدن عربستان با بحران مالی محسوب می‌شود. شیوع کرونا نیز عامل مهم دیگری در مواجه شدن عربستان با بحران مالی است. عربستان سعودی نیز در مقابله با شیوع کرونا ناتوان بوده و تا کنون حدود 353,000 عربستانی به این ویروس مبتلا شده و حدود 6,000 نفر نیز فوت کردند. شیوع کرونا که سبب وضع محدودیت‌های زیادی شده بر افزایش نرخ بیکاری در عربستان تأثیر داشته است. در همین حال شیوع کرونا سبب کاهش شدید درآمدهای عربستان از بخش گردشگری و بخصوص توریسم مذهبی شده است که مهمترین منبع درآمدهای غیر نفتی عربستان محسوب می شود. کاهش شدید قیمت نفت نیز تأثیر زیادی بر اقتصاد عربستان گذاشته است. یکی از علل کاهش قیمت نفت، سیاست عربستان در همسویی با آمریکا برای پایین نگه داشتن قیمت نفت با هدف ضربه زدن به اقتصاد ایران است. اما اقتصاد عربستان حتی بیش از اقتصاد ایران آسیب دیده است، زیرا ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا امکان فروش نفت چندانی ندارد. کاهش قیمت نفت را میتوان از علل اصلی بحران مالی عربستان عنوان کرد. به نحوی که محمد بن سلمان اعلام کرد، عربستان برای سال 2020 درآمدهای دولت را 833 میلیارد ریال پیش بینی کرده بود که 513 میلیارد آن از درآمدهای نفتی بود، اما تنها 410 میلیارد ریال آن تأمین می شود. بحران مالی عربستان تبعات زیادی بخصوص برای مردم این کشور داشته است. در حالی که 410 میلیارد ریال از درآمدهای نفتی عربستان در سال 2020 تأمین می شود، برای تأمین منابع مالی برای حقوق کارکنان دولت با 504 میلیارد ریال نیاز است. بر همین اساس محمد بن سلمان عنوان کرد، چنانچه ریاض نتواند درآمدهای غیر نفتی را افزایش دهد، مجبور خواهد شد حقوق بخش عمومی در این کشور را بیش از 30% کاهش دهد. این در حالی است که دولت سعودی برای حمایت از درآمدهای غیر نفتی در ماه جولای مالیات بر ارزش افزوده را به میزان 15% افزایش داد تا از خلال این اقدام میزان تقاضای داخلی را کنترل کند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
از همراهی شما خوبان جهانی سپاس. گزارش ویژه ما آماده پخش است که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما سروران ارجمند. من حسن زاده با شما هستم با گزارش ویژه امروز. کنفرانس بین المللی پناهجویان و آوارگان سوری در روزهای 11 و 12 نوامبر در دمشق پایتخت سوریه برگزار شد. به همین بهانه در گزارش ویژه امروز ضمن بررسی آخرین آمارهای آوارگان سه کشور سوریه، یمن و عراق، معضل‌های پیش روی این جمعیت بررسی می شود. با ما همراه باشید. سوریه از سال 2011 شاهد جنگ تروریستی است. تروریست هایی که در سوریه علیه نظام این کشور می جنگیدند از اتباع بیش از 80 کشور جهان عضو داشتند. هنوز برخی از این گروه ها به خصوص در ادلب با نظام سوریه و متحدانش می جنگند. تا یک دهه گذشته حدود 12 میلیون سوری در داخل و خارج از این کشور آواره شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اخیراً اعلام کرد بیش از 6.5 میلیون پناهجو در خارج از سوریه وجود دارند که اکثریت قریب به اتفاق آنها شهروندان توانمندی هستند که می توانند در بازسازی کشورشان مشارکت کنند. عراق دو دهه اخیر بیش از هر چیز شاهد جنگ، عملیات تروریستی و انفجاری و جنگ با تروریست‌های داعشی بود. اطلاع دقیقی از شمار آوارگان عراقی وجود ندارد، اما آمارهای رسمی در سالهای گذشته از وجود 5 میلیون آواره در عراق به علت حملات تروریست‌های داعش و سکونتگاه‌های مردم عراق خبر می‌دادند. با این حال کریم النوری قائم مقام وزارت امور مهاجران و آوارگان عراق اخیراً اعلام کرد اکنون شمار آوارگان 50,000 خانوار است که اگر به طور متوسط جمعیت هر خانوار را 5 نفر حساب کنیم 250,000 آواره در عراق وجود دارد که اکثر آنها در اقلیم کردستان هستند. این در حالی است که ایفان فائق جابرو وزیر مهاجرت و امور مهاجران عراق روز 8 نوامبر 2020 گفت با تعطیلی همه اردوگاه‌های آوارگان عراقی در ابتدای سال 2021 حدود 1.5 میلیون آواره به مناطق اصلی زندگی خود بازگردانده می‌شوند. یمن از 26 مارچ 2015 تا کنون شاهد جنگ ائتلاف سعودی علیه این کشور است. حدود 68 ماه از این جنگ نامتقارن که ائتلاف سعودی تحت حمایت آمریکا و برخی کشورهای اروپایی نیز قرار دارد می‌گذرد و مطابق آخرین برآوردها دست کم 4 میلیون یمنی در اثر این جنگ آواره شدند. اغلب جمعیت آواره یمنی در داخل این کشور هستند. و طور کلی حدود 1% جمعیت جهان را آوارگان تشکیل می‌دهند که معادل حدود 80 میلیون نفر است. سه کشور سوریه، عراق و یمن بیش از 1/5 جمعیت آواره جهان را دارند و بدون تردید این موضوع برایند و برونداد سیاست غرب به خصوص آمریکا و نایبانش به ویژه عربستان سعودی در جهان عرب محسوب می‌شود. آوارگان هم خود معضل‌هایی دارند و هم برای کشورهای میزبان معضل ایجاد می‌کنند. آوارگان چه در درون کشور خود و چه خارج از کشور خود با مشکلات مهمی در حوزه‌های معیشت، بهداشت، کرامت انسانی و آموزش مواجه هستند. به لحاظ معیشتی کمبود غذا مشکل اصلی است و صدها هزار نفر با کمک‌های غذایی فوری نیازمند هستند. این وضعیت به خصوص در میان جمعیت آواره یمنی مشاهده می شود. کمبود لباس و آب آشامیدنی نیز دیگر مشکلات مهم معیشتی جمعیت آواره است. به این مشکلات باید کمبود مسکن و مکان مناسب برای اقامت این آوارگان را نیز اضافه کرد. اغلب جمعیت آواره سوری در کشورهای لبنان، ترکیه و اردن در کمپ ها زندگی می کنند. بخش زیادی از جمعیت آواره و دلیل مشکلات اقتصادی به گروه‌های افراطی می‌پیوندند و در صفوف شبه نظامیان قرار می‌گیرند و این موضوع نیز سبب می‌شود شمار زیادی از این جمعیت جان خود را از دست بدهند. به لحاظ بهداشتی نیز آوارگان با دشواری‌های زیادی مواجه هستند که از مهمترین آنها می‌توان با مشکلات پوستی در اثر نداشتن استحمام به موقع، استفاده از مواد غذایی نامناسب و غیر بهداشتی و همچنین نداشتن آب آشامیدنی سالم اشاره کرد. در عین حال بخش زیادی از آوارگان به ویژه زنان و دختران در کشورهای دیگر از کرامت انسانی برخوردار نیستند و مورد تجاوز جنسی و هتک حرمت توسط جمعیت کشور پذیرنده و ویژه توسط عساکر در مناطق مرزی قرار می گیرند. و لحاظ آموزشی نیز با توجه به ترکیب سنی جمعیت آواره که حدود نیمی از آنان زیر 17 سال سن دارند، وضعیت وخیم است. بخش زیادی از این جمعیت از تحصیل محروم هستند و کودکانی که توانایی تغییر شرایط تحمیل شده با خود را ندارند، مجبور هستند از انتظارات اولیه خود در حوزه آموزشی دست بکشند. آوارگان برای کشورهای میزبان نیز به عنوان یک مشکل محسوب می شوند. برای مثال جمعیت آواره به خصوص در مناطق مرزی سبب افزایش اجاره منزل و قیمت غذا و خدمات شهری مثل آب و برق می شوند و در عین حال مشکلات اجتماعی زیادی برای کشورهای میزبان ایجاد می کنند. از این رو کشورهای نظیر لبنان و اردن بارها خواستار بازگشت جمعیت آواره سوری به کشورهایشان شدند. در همین راستا شربل وهبه وزیر خارجه لبنان وجود آوارگان را بار سنگینی بر لبنان در سطح اجتماعی و اقتصادی دانست و خواستار افزایش تلاش‌های بین المللی برای بازگشت امن آوارگان به کشورشان شد. علاوه بر چالش‌های ذکر شده برای آوارگان، این جمعیت با چالش سیاسی نیز مواجه است که حتی تبعات این چالش بیش از موارد گفته شده است. یکی از مهمترین موضوعاتی که در کنفرانس بین المللی بازگشت آوارگان سوری توسط مقامات شرکت کننده و به خصوص مقامات سوریه مطرح شد نیز بهره‌گیری سیاسی برخی از کشورها از جمعیت آواره بود. کنفرانس بین المللی بازگشت آوارگان سوری با هدف کمک به سوری‌های خارج برای بازگشت به کشورشان و با مشارکت 27 کشور و 12 نهاد بین المللی طی روزهای 11 و 12 نوامبر در دمشق پایتخت سوریه برگزار شد. بشار اسد رئیس جمهور سوریه در سخنان خود در این کنفرانس گفت کشورهای غربی از موضوع آوارگان سوری برای اهداف سیاسی بهره برداری می‌کنند و افزود این کشورها از طریق تطمیع و ارعاب مانع بازگشت آوارگان به کشورشان می شوند. در همین حال وزیر خارجه لبنان نیز گفت نبود اراده فراگیر بین المللی و مقاصد صادقانه مانع بازگشت آوارگان شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز پیش از آغاز این کنفرانس در نشست ویدیویی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از استفاده سیاسی برخی کشورها از آوارگان انتقاد کرده بود. ایمن سوسان معاون وزیر امور خارجه سوریه نیز گفت امارات پیشتر اعلام کرده بود در کنفرانس بین المللی دمشق درباره بازگشت آوارگان شرکت می کند اما با فشار آمریکا از شرکت در این کنفرانس خودداری کرد. در واقع موضوع آوارگان به ابزاری برای باشخواهی و اعمال فشار تبدیل شده است. برای مثال ترکیه با ممانعت از بازگشت آوارگان سوری به کشورشان کشورهای غربی را بارها تهدید کرده است که در صورت عدم حمایت از ترکیه و همکاری با آن آوارگان به اروپا فرستاده می شوند. آمریکا و عربستان نیز با مانع تراشی در مسیر بازگشت آوارگان سوریه به کشورشان یا به محل زندگیشان در داخل کشور و یا با تحت فشار قرار دادن و شکنجه آوارگان سعی دارند از نظام سوریه امتیاز بگیرند. در واقع تلاش میکنند شکست در عرصه نظامی را با امتیازگیری از طریق موضوع آوارگان جبران کنند. عربستان سعودی در یمن نیز این الگوی رفتاری را برای تحت فشار قرار دادن انصار الله و متحدانش و همچنین برای تحریک افکار عمومی یمنی علیه انصار الله به کار میگیرد. این باشخواهی سیاسی و مانع مهمی برای بازگشت آوارگان سوری و یمنی و محل زندگیشان تبدیل شده است. موضوعی که در کنفرانس بین المللی بازگشت آوارگان سوری نیز مورد تاکید ویژه‌ای قرار گرفت. شنوندگان گرامی، این بود گزارش ویژه امروز که تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان جهانی سپاس.
پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که از شما شنوندگان عزیز نشرات رادیو دری دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
آهای کسی اینجا نیست؟ آهای به در دل این صحرا کسی صدایم را نمی‌شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بس.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب.
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضر.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر
نمید. به نام خدا. نه هر بازو که در وی قوتی هست، به مردی عاجزان را بشکند دست. ضعیفان را مکن بر دل گزندی، که درمانی با جور زورمندی. همراهان سلام، از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و از برنامه پند پیران مهمان لحظات شما خوبان هستیم. شما خوبانی که وارث گنجینه های بیشماری از معارف ناب ادبی و حکایات اخلاقی و عملی هستید، شمایی که در پیشینه و ریشه خود بزرگان همچون حافظ و فردوسی و مولانا و جامی و صدها نام بزرگ دیگر را دارید. این برنامه هم قطره های از این حکایات شیرین زبان و ادب پارسی را با الهام از گلستان سعدی و جامع الحکایات محمد عوفی می گیرد و با هنر تمثیل و به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پیشکش می کند. پیشکشی امروز قیام کاوه آهنگر نام دارد. بشنویم.
به چه میاندیشی؟
به گفتار منجمان و اخترشناسان که هر کدام روایتی از خواب داشتند.
یکی از آنها به باور من نزدیکتر بود.
او چه گفت که پریشانی بر چهره شما نشست؟
ملک پادشاهی ما به دیگری منتقل می شود، آن هم به دست جوانی که اکنون از مادر زاده شده است و پدرش به دست ما کشته شده.
می باید در احوال چنین مولودی تفحص کرد.
جوانانی به جهت بیرون آوردن مغزشان قربانی شدند. باید بدانید این کودک فرزند کدام یک از آنها بوده است.
چند روزی است که زنی فرانکنام فرزندی به دنیا آورده است و پس از جستجوی مردان ما خبر آوردند که همسرش آبتین از فرزندان تهمورس است.
تهمورس نامی را می شناسم.
بیدرنگ می باید فرانک را یافت.
تهمورس از ملک و دودمان پادشاهی است و آبتین فرزند اوست.
چگونه خوابی بود سرورم؟
خواب دیدم سه نفر به کاخ ما آمدند. یکی از آنها گرز بلندی داشت که سر آن شبیه سر گاوی بود. با آن گرز به فرق سر من کوبید که با ترس و وحشت بیدار شدم.
گرزی با سر گاو چه تعبیری میتواند داشته باشد؟
از عاقبت کار هراسان هستم. تابتین فرزند تهمورس، حال فرزند او را بزرگ میکنند تا جان ملک پادشاهی از من بستاند. نه، اجازه نمیدهم فرزندش در این سرزمین پاگیرد و بزرگ شود. سردار، سردار!
بله سفرم، بله.
مأمورین و سربازانت را برای پیدا کردن زن و فرزند بفرست.
سربازان وجب به وجب این خاک را جستجو کردند و هنوز خبری از فرانک و فرزندش به دست نیاوردند.
اخبار به دست آمده چیست؟
او به همراه فرزندش آواره کوه و صحراست.
او در این سرزمین باشد و مردان ما لیاقت یافتن او را نداشته باشند؟
ولی سرورم،
سخن کوتاه کن. تو خود میباید به جستجوی آنها بروی و ریشه آنها را بخشکنی.
آبتین یکی از آنها بود که جانش گرفته شد.
هیچ میدانی بر علیه ما سخن میگویی؟
باید به هوش باشیم که آنها بر علیه پادشاهی شما طغیان نکنند.
همه را از زیر تیغ میگذرانیم.
فرانک خانش را رها کرده و در بدر بیابان هاست.
خانش را ویران کنید تا جایی برای برگشت نداشته باشد.
سرورم، از ویرانی و غارت خانه فرانک چه حاصل میشود؟
یا به سرایی مکن سردار.
اطاعت میکنم سرورم.
به هر گوشه این سرزمین پا بگذارد، آنجا را ویران کنید.
خواب شما تعبیر دیگری داشت؟
نه، گمان نمی کنم.
منجم از گاوبانی گفت که کودک را با شیر گاو بپروراند تا بزرگ شود.
خدایا، این مطلب را از یاد برده بودم.
پریشانی شما فرصت فکر و تدبیر را از شما گرفته است.
چرا معطلید؟ گاوبان‌ها و مزارع را بکاوید.
نخست میباید فرانک را پیدا کنیم و پس از آن میتوان از حال و مکان فرزندش جویا شد.
هرچه میدانی انجام بده.
خود به همراه سپاهیانی کارآمد به جستجوی او خواهم رفت.
هرچه زودتر لازم شوید و اخبار خوب به ما برسانید.
امیر به سلامت باشد. اجازه مرخصی میفرمایید؟
هرچه ساز و برگ و وجه نقد میخواهی از خزانه بگیر و حرکت کن.
بله سرورم.
چند اسب آماده کنید که به مأموریت مهمی خواهیم رفت. بشتابید.
باز هم سپاهیان زهاک. خدایا از جان من چه میخواهند؟
آهای، از کدام شهر رو دیاری؟
با منی؟
آری، از کجایی و به کجا می روی؟
برای برداشت محصول به مزرعه می روم. از من چه می خواهی؟
نامت چیست؟
نام و نشان یک زن روسایی را برای چه می پرسی؟
می گویم نامت چیست؟
چطور مرد تنومندی چون تو بر سر زنی فریاد می کشم؟
ما در جستجوی زنی به نام فرانک هستیم. آیا او را می شناسی؟
چطور از دستی سباهیان جان سالم بدارم؟
جوابم را ندادی زن؟
نه او را نمی شناسم.
وجب به وجب این خانه و مزرعه را جستجو کنید.
از جان ما چه میخواهید؟
فرزندت کجاست؟
فرزندی ندارم. یکی و تنها در این صحرا زندگی میکنم.
شوهرت چه؟
شوهرم به دست حاکم کشته شده و بیر زن یکی و تنها هستم.
من از سرداران زهاک هستم و به دنبال تو آمدم.
مرا با پادشاه و حاکم کاری نیست.
به من اعتماد کن.
دست از من بدار مرد.
سال هاست حاکم در پی تو و فرزندت آفریدون می باشد. وجب به وجب این سرزمین را زیر پا گذاشته. به من اعتماد کن.
بگذار بروم سردار. از یک زن تنها و بی سلاح چه می خواهی؟
سربازها را روانه کردم تا در خلوت با تو صحبت کنم.
زهاک همسر مرا کشته است و من آواره دیارم.
ما نیز از خشم او در امان نبودیم. اگر خیانت من به گوشش برسد زنده نمیمانم.
چطور به تو اطمینان کنم؟
همانطور که من تو را محرم دانستم.
آبتین شوهر من که به دست زهاک کشته شد.
فرزندت آفریدون کجاست؟
چند سال در مغزاری با شیر گاو بزرگ شد. مردان پادشاه به مزرعه حمله کردند. گاوهای بی زبان را کشتند و مزرعه را شخم زدند.
آفریدون زنده است؟
آری او را در قاری نگاه داشته و مردانی از جان گذشته مراقبش هستند.
تو میخوایی چه کنی؟
صبر میکنم تا فرزندم بزرگ شد. او مرد بزرگی خواهد شد.
اطمینان داری که فرزندت در امان است؟
از ترس و وحشت زهاک آفریدون را از جایی به جایی دیگر میبرم تا نتوانند پیدایش کنند.
بیا مشوق شما علیه شاسودی ندارم.
میدانم مرد. مراقب جان خود و فرزندانتان باشید.
زهاک از ترس و وحشت تعبیر خوابی که دیده است آرام و قرار ندارد. او میداند روزی به دست آفریدون کشته خواهد شد.
فرزندم کودکی خود سال بیش نیست.
روزی که منجم تعبیر خواب میکرد نوید به دنیا آمدن کودکی را داد که تخت سلطنت از زهاک خواهد گرفت و او را به زیر خواهد کشید.
هنوز هم جوانانی بیگناه به دست زهاک به قتل میرسند؟
آره، او نزدیکان ما را نیز برای مارهای خود کشته است. مارهایی که دست از او بر نمی دارند و خوراکشان مغز جوانان ماست.
حال از من چه می خواهد؟
قصد دارم به تو و فرزندت کمک کنم. زها خانه و کاشانه تو را خراب کرده است.
جو مکان آفریدون امن است و دایه او را بزرگ می کند.
سواران می آیند. هر زمان که برای تو درد سر و مشکلی پیش آمد مرا مطلع کن تا بتوانم مخفیانه به تو کمک کنم.
امیدوارم که در گفتار و کردارت صادق بوده باشی.
خدا نگهدارت باشه.
حرکت میکنیم.
مادر، مرا به حال خود بگذار.
نگهبانها و مردان ضحاک تو رو امان نمیدهند.
من تنها نیستم مادر. کاویه را میشناسی؟
آری، آتش خشم و کینه از چشمهایش پیداست.
فرزند او را کشتند، حال دومین فرزندش اسیر دست دشخیمان است.
این جماعت به خونخواهی فرزندان و برادرانشان آمده اند.
از هیچ چیز و هیچ کس نترسید. ما ضحاک ستمگر را از خانهش بیرون می کشیم و به سزای اعمالش می رسانیم.
من به همراه شما خواهم آمد.
روزی ساختیم تا بر فرق ضحاک فرود آید.
امروز خواب ضحاک تعبیر می شود.
محافظین پادشاه گرداگرد کاخ را گرفتند.
خدایا، مردی میان آنهاست که چهرش بسیار آشناست. آری، سرداری که به مزرعه آمد و مرا به حال خود را گذاشت.
راه را باز کنید. ما به خونخواهی پدران و برادرانمون آمده ایم. فرزند کاوه آهنگر به دست شما اسیر است و قصد کشتن او را دارید.
مقابل تاخ ازدحام نکنید. فرزند کاوه را به شما خواهیم داد.
خون بسیاری از پدران و برادرانمون به ناحق و به دست شما ریخته شده است. راه را باز کنید.
گرز را به کناری بینداز جوان.
ضحاک ستمگر را از کاخ بیرون بیندازی.
به جوانی ادرام کن.
ای مرد، خوب میدانی که پسر جوانم به خونخواهی پدرش آمده است.
سردار را میشناسیم؟
سالها پیش زمانی که کودکی بودی و تو را در کوه و بیابان از دست ضحاک پنهان می کردم، این مرد از دستگیری من گذشت و مرا امان داد. او نیز خیشانش را از دست داده است.
راه را باز کن سردار.
ضحاک در ایوان کاخ است. در ایوان کاخ.
آنش را دستگیر کنید. کجا فرار میکنی؟
از من چه میخواهید؟
تو را به قصاص پدر خود نمیکشم، بلکه به قصاص آن گاو میکشم که دایی من بودست و به شیر او پرورده شدم. بگی ناجوان
مرا نکشی و من رحم کنید.
اگر تو به فرزندان این جماعت رحم کردی بگی.
آبتین و مردانه به خاک خفته، کجایید؟ کجایید که آفریدون انتقام شما را گرفت و همچنان می خروشد؟
از همراهیتان جهان سپاس. دقایق پایانی برنامه است. شما را به خدای منان می سپاریم و رخصت می گیریم تا روز دیگر و حکایت دیگر. خدا و همراهتان.
Sarım, hayi perim. جوانی عطر آن گل رحمت است و مهربانی. ناپسندیده بود دل شکستم رشته الفت و یاری گسستم، که کنی پری هر کس تنگری می فکری نظری آخر به چشم جانواره. گرچه نازه دل بران دل تازه دارد، ناز هم بر دل من اندازه دارد.
همگام با ولایت.
در مواجهه با دشمن، شعار جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مقاومت. دشمن میخواد تجاوز کنه، پیشروی کنه. دو راه در مقابل این دشمن وجود داره. دشمنی که میخواد هی پیش بیاد، یه راه این است که شما عقب برید، تا شما عقب برید او پیش میاد. هر که شما عقب برید و پیش برید. یک راه این است که بایستید، مقاومت کنید. و تجربه خود ما در جمهوری اسلامی، به تجربه های تاریخ و صدر اسلام و اینا نمیخواییم تمسک، در جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت. در دفاع مقدس، در بخش‌های گوناگون، در تحریکات امنیتی که می‌کردن علیه ما، در مسائل اقتصادی، یک روزی ما درآمد سالانه نفتمون که تنها امکان درآمدزایی هم نفت بود، حدود 5.5 میلیارد تا 6 میلیارد بود در طول سال. از این سختی بالاتر رابطه جمعیت کشور اون وقت کمتر از حالا بود خیلی، اما بازم 5 میلیارد تا 6 میلیارد درآمد برای کشور چیزی نبود. تونستیم بیستیم، مقاومت کردیم، تونستیم بیستیم. مردم ایستادن، خیلی هم سخت نبود، ایستادگی اونچنان سخت هم نبود. مقاومت، خب مقاومت در عرصه نظامی یه چیزه، در عرصه اقتصادی یه چیز دیگه است. در عرصه اقتصادی مقاومت یعنی همینایی که ما عرض کردیم، اینا مقاومت، یعنی ساخت اقتصادی داخل رو محکم کردن، پایه‌ریزی‌ها رو محکم کردن، یعنی با مسائل جدی برخورد کردن، مسائل رو پیگیری کردن. ما یکی از مشکلات کارمون پیگیری نکردن، رها میشه مسئله، یه موضوعی رو خوب شروع میکنیم، یه مقداری حرکت میکنیم، بعد یواش یواش رها میشه. پیگیری باید کرد. همه این مسائلی که گفته شد اینا مصداقهای مقاومت. برای اصلاح امورم چشم به خارج از کشور نداشتیم. دیگران به ما کمکی نخواهند کرد، ضربه میزنند. خارج مازه اروپا رو ملازم میکنید، این کشورهای اروپایی که دیگه آمریکا نبودن. با اینا که دعوایی نداشتیم، ما که با اینا اختلاف نداشتیم، با بعضیشون به اصطلاح روابط خوب دوستانه هم داشتی. ملاحظه میکنید چه جوری برخورد کرده در همین قضیه برجام و تعهدات. حالا جالبم اینه، هی هم تکرار میکنن که ما پایبند برجامیم، باید پایبندی آلمان و فرانسه و انگلیس به برجام اصلا معناش چیه؟ یکی سوال کنه از اینا، شما پایبندی یعنی چی کار میکنید؟ چه تعهدی در مقابل برجام شما ها دارید؟ به کدام تعهد عمل میکنید؟ همطوره میگم ما متعهدیم، ما پایبندیم. یعنی چه پایبندی؟ خب اینه، بنابراین به بیرون نباید نگاه کرد، برای اصلاح کار باید درون نگاه کرد. اصل اینجاست، نیرو هم اینجا و الحمدلله کم نیست، زیاده، کشور بزرگ، جمعیت زیاده، نیروهای جوان و نیروی انسانی فعال زیاده.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
ساعت 6:35 به وقت ایران، 7:35 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان گفت طالبان از ادامه روند مذاکرات صلح طفره می رود. به گزارش خبرگزاری آریا نیوز، اسدالله خالد امروز در نشست مجلس نمایندگان افغانستان افزود به نظر می رسد که طالبان اراده برای پایان جنگ و آتش‌بس و برقراری صلح در این کشور ندارد. نامزد وزیر دفاع افغانستان تصریح کرد از آغاز روند مذاکرات صلح میان افغان‌ها و طالبان در قطر در 2 ماه گذشته تا کنون حملات این گروه در مقایسه با گذشته افزایش یافته است و حاضر به پایان جنگ هم نیست. این فرمانده نظامی ارشد افغانستان گفت دولت پاکستان زخمی های طالبان در جنگ را در کشور خود درمان می کند. اسدالله خالد خاطر نشان ساخت که دولت افغانستان خواهان ادامه مذاکرات صلح، پایان جنگ و کشتار افراد بیگناه است تا مردم بتوانند در آرامش زندگی کنند، اما طالبان تن به این موضوع نمی دهد. سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان نسبت به قطع کمک‌های جهانی به این کشور هشدار داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد حنیف اتمر که عصر دیروز برای گرفتن رأی اعتماد و اعلام برنامه‌های خود در مجلس نمایندگان افغانستان حاضر شده بود، گفت که تعهدات جامعه جهانی برای کمک به کشورش در 4 سال گذشته تا 2 ماه دیگر به پایان می‌رسد و به همین دلیل نشست این کشور در ژنو تا چند روز دیگر برای بررسی ادامه این کمک ها برگزار خواهد شد. وزیر پیشنهادی امور خارجه افغانستان با بیان اینکه این کشور برای توسعه و پیشرفت به کمک های خارجی نیاز دارد افسود، این احتمال وجود دارد که کشورها ادامه کمک‌های خود به افغانستان را مشروط به کاهش خشونت‌ها در این کشور کنند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز گذشته وزیران پیشنهادی داخله، خارجه و مالیه را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کرده بود. این در حالی است که پیش از این دولت آمریکا از قطع و تداوم کاهش کمک‌های مالی به افغانستان خبر داده است. مقامات امنیتی در شمال افغانستان از کشته شدن 4 تن از اعضای گروه طالبان و تخریب 100 باب دکان در اثر 2 انفجار در ولایات بلخ و فاریاب خبر دادند. جزئیات بیشتر در گزارش کاظم حیدری خبرنگار ما از شمال افغانستان و شهر مزار شریف.
مقامات امنیتی در شمال افغانستان از کشته شدن 4 تن از اعضای گروه طالبان و تخریب 100 باب دوکان در اثر 2 انفجار در ولایات بلخ و فاریاب خبر دادند. محمد حنیف رضایی سخنگوی مطبوعاتی قلی اردوی 209 شاهین میگوید که در اثر انفجار یک حلقه ماین در مربوطات ولایت بلخ 4 تن از اعضای گروه طالبان در این ولایت به هلاکت رسیدند. به گفته رضایی ماین منفجر شده که متعلق به گروه طالبان بوده زمان انفجار کرده است که افراد کشته شده این گروه می‌خواستند آن را بر علیه نیروهای امنیتی در مکان مورد نظرشان در ولسوالی بلخ ولایت بلخ تعبیه و جاسازی نمایند. رضایی افزود که این ماین قبل از کار گذاشته شدن توسط افراد طالبان منفجر گردیده و 4 تن از افراد این گروه را به هلاکت رسانده است. این رویداد روز گذشته و در یک باب منزل رهایشی در 200 متری پل بنگالی ولسوالی بلخ به وقوع پیوسته است. بر اساس یک خبر دیگر، فرماندهی نیروهای پلیس در ولایت فاریاب از وقوع یک حادثه انفجاری در ولسوالی قیصار این ولایت خبر داده است. عبدالکریم یورش سخنگوی مطبوعاتی فرماندهی پلیس ولایت فاریاب گفته است که گروه طالبان یک دستگاه موتر مملو از مواد منفجره را با هدف ضربه زدن به نیروهای امنیتی و باشندگان محلی در بازار ولسوالی قیصار این ولایت منفجر نموده و خسارات را به مغازه‌داران وارد کردند. به گفته یورش، هرچند که هدف از این اقدام انفجاری فرماندهی نیروهای پلیس در ولسوالی قیصار گفته شده است، اما در این رویداد نزدیک به 100 باب از مغازه‌ها در بازار این ولسوالی تخریب گردیدند. یورش افزوده در اثر این انفجار که حوالی ساعت 10 شب گذشته اتفاق افتاده است، هرچند که به باشندگان این ولسوالی تلفات جانی وارد نگردیده، اما خسارات مالی هنگفته را به بار آورده است.
سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد بر توانایی جمهوری اسلامی ایران در استفاده از قدرت نظامی برای جلوگیری و یا پاسخگویی به هر ماجراجویی تاکید کرد. علیرضا میریوسفی سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد امروز در واکنش به بررسی دولت دونالد ترامپ برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران افزود برنامه هسته‌ای ایران صرفاً دارای اهداف سلامیز و استفاده غیر نظامی است. میریوسفی در پاسخ به NBC نیوز تصریح کرد خروج ترامپ از برجام و تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا ماهیت سلامیز برنامه هسته‌ای ایران را تغییر نداده است و این موضوع در موارد متعددی توسط گزارش‌های آژانس انرژی هسته‌ای تایید شده است. نیویورک تایمز شامگاه دوشنبه مدعی شد که دونالد ترامپ در جلسه با مقامات امنیت ملی آمریکا از حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران سخن گفته که با مخالفت آنها روبرو شده است. سرمنشی جنبش فلسطینی جبهه النضال بر آمادگی و هماهنگی کامل محور مقاومت در مقابله با هر گونه اقدام احتمالی رئیس جمهوری آمریکا ضد مسئله فلسطین تاکید کرد. با گزارش امروز وبگاه العهد، خالد عبدالمجید سرمنشی جنبش فلسطینی جبهه النضال با اشاره به افزایش تهدیدات محور مقاومت از سوی دولت آمریکا و احتمال اقدامات خصمانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور با همکاری رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی ضد مقاومت گفت جهت مقابله با این اقدامات هماهنگی‌ها میان مقاومت بیشتر شده است. عبدالمجید افسود اعلام طرح موسوم به معامله قرن و طرح الحاق اراضی بیشتری از ساحل غربی رود اردن به اسرائیل توسط دونالد ترامپ تکمیل بیانیه بالفور با هدف نابودی حقوق فلسطینی هاست. وزرای امور خارجه آلمان و فرانسه از رئیس جمهوری منتخب آمریکا همکاری درباره موضوعات مختلف را خواستار شدند. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، ژان آیا لودریان و هایکو ماس وزرای امور خارجه فرانسه و آلمان ابراز امیدواری کردند که اروپا و آمریکا در دوره ریاست جمهوری جو بایدن روابط خود را در حوزه‌های مختلف بهبود بخشند و همکاری کنند. لودریان و هایکو ماس بدون اشاره به اقدام یک جانبه دولت آمریکا در خروج از برجام، همچنین درخواست همکاری در یک رویکرد مشترک برای اطمینان از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته ایران را خواستار شدند. از زمان ورود دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا در سال 2017 به قصر سفید، روابط آلمان و آمریکا در حوزه‌های مختلف از جمله افزایش مشارکت آلمان در بودجه نظامی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو دچار تنش شده است. و وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد که این کشور مانع از اقدامات آمریکا و فرانسه برای بازنگری در توافقنامه صلح قره‌باغ می‌شود. با گزارش شبکه خبری الجزیره، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز سه‌شنبه در مورد اقدامات فرانسه و آمریکا برای تغییر دادن توافق صلح قره‌باغ بین باکو و ایروان به نفع ارمنستان هشدار داد. وزیر امور خارجه روسیه با بیان اینکه توافق جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای صلح در منطقه قره‌باغ کوهستانی فرصتی برای فعالیت صلیب سرخ جهانی در این منطقه فراهم کرده، از دیگر نهادهای سازمان ملل متحد نیز خواست در امور انسانی این منطقه مشارکت کنند. لاوروف همچنین توافقنامه صلح قره‌باغ را برای امور انسانی در این منطقه مفید ارزیابی کرد و گفت که این توافقنامه امکانات بیشتری را در اختیار کمیته بین المللی صلیب سرخ جهت فعالیت در قره‌باغ قرار می دهد. توافقنامه صلح قره‌باغ برای تحقق آتش‌بس کامل و رفع تمام خصومت‌ها از صبح 10 نوامبر روز سه‌شنبه به وقت مسکو با امضای رئیس جمهوری آذربایجان، صدر اعظم ارمنستان و رئیس جمهوری روسیه رسید و اجرای آن آغاز شد. عزیزان شنونده، به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات امروز را به سمع شما خوبان رساندن. از اینکه این افتخار را داشتیم در بخش نشرات نیمروزی رادیو دری مهمان شما خوبان باشیم و شنونده‌های بسیار خوبی مثل شما ما را همراهی نمود و بسیار خرسند هستیم و در واقع بهتر بگوییم به خود میبانیم. خدا کند برنامه‌ای که امروز تقدیم شما عزیزان گردید رضایت خاطر شما را جلب کرده باشد. به لحظات پایانی نشرات امروز رسیدیم. خداوند یار و نگهدارتان.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من، بیایید با هم دلی و هم بستگی و با همی با پا خیزیم تا بسازیم سرزمین مادری افغانستان، این سرزمین وطن دارین وطن را.
دشمن نخواهد من و تو یار باشیم برای خاک میهن بیا غم خوار باشیم ببین دشمن نخواهد من و تو یار باشیم برای خاک میهن بیا غم خوار باشیم من و تو ما نگردیم اگر با هم نباشیم من و تو ما نگردیم اگر با هم نباشیم